به رؤیایی که بیمار درباره درمانگر می‌بیند کاملا دقت کنید. از همه رؤیاهایی که بیماران تعریف می‌کنند، هیچ یک به اندازه رؤیایی که درمانگر هم در آن حضور دارد اهمیت ندارد، یا چیزی که به طور سمبولیک جای درمانگر را بگیرد. این رؤیاها نماینگر این است که درمان چه نیروی دارد و چه پیامدهایی میتواند داشته باشد. و همان گونه که مثالهایی که خواهم گفت نشان میدهد، سزاوار دقت زیاد است. به طور مثال، بیماری چون این رؤیایی دید: من توی دفتر کار شما هستم و شما به من میگید که تو پرنده عجیبی هستی و من قبلا همچین پرندهی ندیده بودم. طبق معمول من درباره حالات احساسی رؤیا از او سوال کردم و او پاسخ داد: گرم و صمیمانه بود. بیمار که دچار حالات وسواسی جبری بود، بسیاری از دستاوردهای خود را دست کم می گرفت، که البته این مشخصه چنین بیمارانی است. آدم باهوشی بود، علایق و دانش گسترده‌ای داشت و خود را وقف خدمت به دیگران کرده بود. با وجود این، فکر می‌کرد که من فقط به عجیب و غریب بودن او علاقمند هستم، همان گونه که ممکن است در یک سیرک به یک دلغک علاقمند شوم. رؤیای او ما را به سمت نقاط مهم دوران زندگیش برد که رشد و پرورش پیچیدگی و ابهام شیوهی از تبادل با دیگران محسوب می شد. چیزی نگذشت که این موضوع سبب شد که احساس حقارت کند و از اینکه دیگران او را نخواهند بترسد، چون دچار خلاء سطحی بودن و خیال پردازی های خودآزارانه است. یک مورد بالینی دیگر:
من توی دفتر کار شما هستم. یه زن چشم سیاه و زیبایی رو میبینم که یه شاخه روز روی موهاش زده و روی مبل لم داده. همونطور که نزدیک میشم میفهمم که اون زن اونطوری که به نظر میرسید نیست. مبلی که روش نشسته در واقع تابوته. چشماش سیاهه اما زیبا نیست، بلکه سیاهی مرگ درونه. و شاخه روزی که در دستش داره گل نیست، بلکه زخمی مرگاور و خون‌آلوده.
این بیمار که در کتاب مامان و معنای زندگی توصیف آن را به طور کامل دادم، همیشه بیمیلی خودش را از درگیر کردن من به عنوان یک فرد واقعی نشان داده است. در بحثی که درباره رؤیا داشتیم او گفت:
من می‌دونم که این زن من هستم و هر کسی که به من نزدیک بشه در واقع به مرگ نزدیک شده. اینم دلیلی دیگه برای دور نگه داشتن شما. دلیلی دیگه که زیاد به من نزدیک نشید.
رؤیا ما را به سمت این موضوع هدایت کرد که او نفرین شده است. بسیاری از مردانی که او عاشق آنان شده بود مرده بودند و او معتقد بود که با خودش مرگ حمل می کند و به همین دلیل بود که نمی خواست من به عنوان یک شخص وجود خارجی داشته باشم. او مرا بیرون از زمان می خواست، بدون روایتی در زندگی که آغازی دارد و البته از همه مهمتر پایانی. دفترچه های یادداشت من پر از مثال هایی است از حضور من در رؤیای بیمارانم. بیماری خواب دیده بود که روی ساعت من ادرار می کند. دیگری در خانه من می گردد و زنم را ملاقات می کند و بخش از خانواده من می شود. همچنان که من پیرتر می شدم، بیمارانم خواب فقدان یا مرگ مرا می بینند. در مقدمه این کتاب از رؤیای بیماری نقل کردم که وقتی وارد دفتر کار من می شود، فقط یک کلاه پانامایی می بیند. دیگری وارد دفتر کار من می شود و یک کتابدار می بیند که پشت میز من نشسته و به او اطلاع می دهد که دفتر کار من مبدل به یک کتابخانه یادبود شده است. هر درمانگری می تواند نمونه های دیگری ارائه کند. از خطرات این شغل آگاه باشید. وضعیت صمیمانه روان درمانی مثل صندلی‌های راحت، اسباب اساسیه شیک، کلمات آرام، گرمی و صمیمیت و ارتباط نزدیک غالبا خطرات این حرفه را از نظر دور نگه می‌دارد. روان درمانی شغل دشواری است و درمانگر موفق باید بتواند انزوا، اضطراب و احساس درماندگی را تحمل کند. احساساتی که در این کار اجتناب ناپذیر است. عجب تناقضی است که روان درمانگران که صمیمیت را در بیماران خود تشویق و تحسین می کنند، باید انزوا را به عنوان یک خطر حرفه‌ای عمده تجربه کنند. البته درمانگران غالباً انسان‌های تنها هستند که روزهای کاری خود را در جلسات دو نفره می‌گذرانند و به ندرت همکاران خود را می‌بینند، مگر آنکه در زندگی خود ترتیبی بدهند که بتوانند با همکارانشان فعالیت‌های مشترک انجام دهند. البته جلسات روان درمانی همراه با صمیمیت است، ولی در این نوع صمیمیت از دوستی و عشقی که در ارتباط با دوستان و خانواده میسر می شود خبری نیست. این صمیمیت قرار است برای کس دیگری مفید باشد و آن چیزی نیست که در رابطه برابر با دیگری عاید انسان می شود. غالبا ما درمانگران روابط شخصی خود را نادیده می گیریم. کارمان می شود زندگیمان. در پایان روز چنان از خود مایه گذاشته ایم که دیگر میلی در خود نمی بینیم که بخواهیم رابطه ای داشته باشیم. علاوه بر این، بیماران بسیار قدردان و سپاسگزارند و اونچنان ما را آرمانی می کنند که ما درمانگران در معرض این خطر قرار می گیریم که اعضای خانواده و دوستان خود را کمتر قدر بدانیم، چون شاید نتوانند به قدر بیماران من ویژگی های خوب ما را ببینند. دیدگاه کلی درمانگر به خودی خود انزوا طلبانه است. درمانگران با تجربه روابط را به نحو متفاوتی می‌بینند. گاهی اوقات از آداب اجتماعی و بروکراسی کاسه صبرشان لبریز می‌شود. آنان نمی‌توانند روابط سطحی و گفتگوهای کوتاه در گرد همایی‌ها را تحمل کنند. به هنگام مسافرت بعضی از درمانگران سعی می کنند با دیگران تماس نداشته باشند و حرفه خود را مخفی می کنند، زیرا از واکنش تحریف شده مردم در برابر خود خسته شدند. آنان از اینکه دیگران به نحوی غیر منطقی از آنان می ترسند و اینکه دیگران آنان را بیش از توانشان ارزیابی می کنند و فکر می کنند که می توانند ذهن خوانی کنند یا قادرند راه حل‌های فوری و ساده برای حل مشکلات پیدا کنند، خسته می شوند. هرچند درمانگران نباید اجازه دهند که آرمان سازی یا دست کم گرفته شدن که در کار هر روزه با آن مواجه می شوند بر آنان غالب شود، ولی اغلب چنین می شود. معمولاً یا دچار احساس خود بزرگ بینی می شوند یا به شدت به خودشان شک می کنند. این تغییرات در اعتماد به نفس و در حقیقت هر تغییری در حالات درونی باید دقیقاً مورد بررسی قرار گیرد تا در کار درمان مداخله نکند. تجارب مخل در زندگی و فشارهایی که درمانگر با آن مواجه می شود، مسائل مربوط به روابط او و تولد فرزندان، تنش‌های مربوط به بزرگ کردن بچه‌ها، داغ دیدگی، مشکلات زناشویی یا طلاق، بیماری‌ها و بلایای زندگی، همگی به شدت درمانگر را تحت فشار می گذارد و کار درمان را دشوار می کند. همه این خطرات حرفه‌ای تحت تأثیر برنامه کاری فرد است. درمانگرانی که دشواری مالی دارند و 40 تا 50 ساعت در هفته کار می کنند بیشتر تحت فشار قرار دارند. من همیشه روان درمانی را بیشتر نوعی رسالت دانستم تا شغل. اگر هدف کسی جمع‌آوری ثروت باشد و نه خدمت به مردم، روان درمانی شغل مناسبی برای او نیست. دلسردی درمانگر با دامنه کار او نیز ارتباط دارد. کسانی که در زمینه ای از روان درمانی تخصصی خاص دارند، به خصوص در موضوعاتی که پر از درد و ناراحتی است، مثل کار کردن با فرد روبه مرگ یا بیمار روان پریش یا افرادی که به طور مزمن دچار ناراحتی روانی اند، درمانگر را بیشتر تحت فشار و ناراحتی قرار می دهد. من معتقدم که تعادل و گوناگونی در کار فرد به ایجاد حس تازگی و تجدید قوا در کار کمک می کند. پیشتر در همین کتاب، هنگامی که درباره خطای درگیر شدن در رابطه جنسی با بیمار حرف زدم، به تشابه بین رابطه بیمار و درمانگر و هر رابطه‌ای که اختلاف قدرت در آن وجود دارد اشاره کردم. ولی تفاوت عمده‌ای هم وجود دارد که در واقع بستگی به شدت و عمق کار درمان دارد. و چون در فرایند درمان چیزهای بسیاری آشکار می شود، سوالات بسیاری پرسیده می شود، با بیمار با مهربانی رفتار می شود و خیلی چیزها را درمانگر می فهمد، پیوند عاطفی ممکن است چنان قوی باشد که همین ایجاد عشق کند. نه فقط از سوی بیمار، بلکه از سوی درمانگر. باید عشق را در قلمرو و مهر حفظ کرد و به آن اجازه ورود به شهوت را نداد. از میان همه تنش‌های زندگی درمانگران، دو تنش وجود دارد که فاجعه آمیز است: خودکشی بیمار و شکایت قانونی بیمار به دلیل درمان بد. وقتی که با بیماران مشکلدار کار می‌کنیم، همیشه باید احتمال خودکشی را در نظر بگیریم. در حدود 50% درمانگران جوان با موارد خودکشی یا تلاش برای خودکشی مواجه شدند و خواهند شد. حتی با تجربه ترین و ماهرترین درمانگران هم در این مواقع دچار شوک، احساس گناه و احساس ناتوانی و خشم نسبت به بیمار می شوند. درمانگری که با شکایت قانونی مواجه می شود نیز همین عواطف دردناک را تجربه می کند. در این دوره و زمانه که همه اهل شکایت و به دادگاه کشیدن یکدیگر هستند، لیاقت و احترام دیگر درمانگر را حفظ نمی کند. تقریبا هر درمانگر توانایی که من می شناسم دست کم یک بار به دادگاه کشیده شده یا تهدید شده که به دادگاه کشیده شود. درمانگران عمیقا از تجربه به دادگاه کشیده شدن می ترسند. درمانگران که خود را فدای خدمت به مردم می کنند و همیشه در آرزوی بهبود وضعیت بیمارانشان بودند، عمیقا از این تجربه متاسف می شوند. گاهی هم به کلی برای همیشه تغییر می کنند. معمولا موقع ارزیابی اولیه این فکر به ذهنشان خطور می کند که آیا این فرد از من شکایت می کند؟ من خودم شخصا درمانگرانی را می شناسم که آنچنان از شکایت رنجیدند که تصمیم گرفتند خود را پیش از موعد بازنشسته کنند. فروید 65 سال پیش به درمانگران توصیه می کرد که هر 5 سال یک بار، به دلیل اینکه در معرض مواد اولیه سرکوب شده قرار گرفتند، روانکاوی شوند. که او این وضعیت را به قرار گرفتن در معرض اشعه ایکس تشبیه می کرد. خواه شما با این نگرانی فروید درباره احتمال تشویق شدن نیازهای غریزی سرکوب شده درمانگران موافق باشید یا نه، ولی نمی توانید با او در این زمینه که درمانگران باید مدام روی خود کار کنند مخالفت کنید. من شخصا یک گروه حمایتی روان درمانگران را یافتم که می تواند با این خطرات مقابله کند. در این 10 سال گذشته من در یک گروه بدون سرگروه شرکت می کنم که شامل 11 درمانگر مرد است که تقریبا همسن هستیم و یک هفته در میان به مدت 90 دقیقه ملاقات می کنیم. این گروه هیچ اسم خاصی ندارد. برای مثال، سالها من یک گروه درمانی برای روان درمانگران رهبری می کردم که از لحاظ جنسیت و سن مختلط بود. آنچه اساسی است این است که گروه یک جو امن و قابل اعتماد فراهم کند تا افراد بتوانند تنش‌های حرفه‌ای و شخصی خود را در آن مطرح کنند. اصلا مهم نیست که گروه چه اسمی داشته باشد. می تواند گروه درمانی یا گروه حمایتی باشد که البته برای اعضا جنبه درمانی دارد. اگر در میان اعضا مشکلات بین فردی وجود نداشته باشد، گروه درمانگران با تجربه نیازی به رهبر حرفه‌ای ندارند. در حقیقت نبودن یک رهبر از پیش تعیین شده ممکن است سبب شود که اعضا بتوانند مهارت‌های خود را به بهترین وجهی نشان دهند و از آن استفاده کنند. از سوی دیگر، درمانگرانی که کم تجربه ترند، بهتر می توانند از وجود یک رهبر گروه بهره ببرند. شکل دادن به یک گروه حمایتی خیلی ساده تر از آن است که تصور می کنیم. فقط کافی است یکی دو نفر از افراد همین حرفه فهرستی از همه همکاران هماهنگ را جمع‌آوری کند و با آنان تماس بگیرد و برای زمان و محل جلسه برنامه ریزی کند. به اعتقاد من، گروه‌ها ابزاری بسیار پرقدرت برای ایجاد حمایت و تغییر فردی محسوب می‌شوند. این نکته وقتی با مهارت‌ها و منابع موجود در جمع عده‌ای متخصص با تجربه همراه شود، آن وقت می‌فهمید که چرا من شدیداً به درمانگران توصیه می‌کنم که از این امکان استفاده کنند. امتیازات این شغل را قدر بدانید. من به ندرت می شنوم که همکاران درمانگرم شکایت کنند که زندگیشان بی‌معناست. زندگی درمانگر یعنی خدمت به مردم. ما هر روز از آرزوهای فردی خود فراتر می رویم و توجه خود را به سمت نیاز و رشد دیگری معطوف می کنیم. ما نه تنها از رشد بیمارانمان لذت می‌بریم، بلکه تأثیر مفیدی که بیمارانمان در افرادی می‌گذارند که با آنان تماس دارند نیز برای ما وجدآور است. این کار امتیاز خارق‌العاده‌ای دارد. در ضمن احساس رضایت خارق‌العاده‌ای هم نصیب درمانگر می‌شود. در بحث قبلی درباره خطرات حرفه‌ای این شغل، درباره کار دشوار و بیپایان خودکاوی و درون نگری در این حرفه مطالبی گفتم. اما همین شرط لازم بیشتر یک امتیاز محسوب می شود تا دشواری. زیرا سپری محافظ و درونی در برابر رکود ایجاد می کند. درمانگر فعال همیشه در حال رشد است. به طور مداوم از لحاظ دانش درونی و آگاهی رشد می کند. چگونه کسی میتواند با کاوش در ساخت عمیق ذهن و وجود دیگران آنان را هدایت کند بیان که به طور همزمان در خودش کاوش نکند؟ و چگونه میتوان از بیمار خواست که روی روابط درون فردی خود متمرکز شود بیان که شیوه های برقراری ارتباط را درباره خودش بررسی کرده باشد؟ من بازخورد بسیاری از سوی بیماران دریافت میکنم. این که مثلا خوددارم، طرد کنندم، قضاوت کنندم، سرد و کنارگیر هستم، که باید اینها را جدی بگیرم. من از خودم سوال می کنم که آیا این حرف ها با تجربه درونی من می خواند و آیا دیگران هم همین بازخورد را به من دادند؟ اگر نتیجه گیری کنم که بازخورد آنان دقیق است و نقاط کور من را روشن می کند، از این بابت خوشنود می شوم و از بیمارانم تشکر می کنم. اگر چنین نکنم یا در صداقت در دقت مشاهده تردید کنم، در واقع دیدگاه بیمار درباره واقعیت را نادیده گرفتم و به واقع درگیر ضد درمان شدم و نه کار درمان. ما محرم اسرار مردم هستیم. هر روز بیماران ما را از اسرار خود بهره‌مند می کنند. اسراری که غالباً با کسی در میان نگذاشتند. دریافت چنین اسراری نعمتی است که نصیب هر کسی نمی شود. اسرار مردم پشت صحنه ای از وضعیت بشری به ما نشان می دهد بیان که نیازی به حفظ ظاهر اجتماعی، نقش بازی کردن، خودنمایی یا ژست گرفتن برای صحنه باشد. گاهی اوقات اسرار مردم مرا شوکه می کند. به طوری که به خانه می روم، همسرم را در آغوش می گیرم و نعمتهایم را می شمارم. بعضی دیگر در من احساس ایجاد می کند و خاطرات فراموش شده و گذرا را در وجودم بر می انگیزد. بعضی دیگر مرا غمگین می کند، چون شاهدم که چگونه کل زندگی می تواند بیان که لازم باشد تحت تأثیر شرم و ناتوانی در بخشش دیگران قرار گیرد. آنهایی که محرم اسرار مردمند، عینکی روشن کننده به چشم دارند که از میان آن جهان را می‌بینند. دیدگاهی که در آن تحریف، انکار و توهم کمتری وجود دارد. دیدگاهی از اینکه اشیا واقعاً چگونند. انگامی که من با این آگاهی با دیگران مواجه می‌شوم که ما همگی اعم از درمانگر و بیمار زیر بار اسرار دردناک هستیم، احساس گناه می کنیم در برابر خطاهایی که کرده ایم، شرمنده ایم به خاطر کارهایی که نکرده ایم، نیازمندیم که دوستمان داشته باشند و از ما قدردانی کنند، شدیداً آسیب پذیریم، احساس عدم امنیت و ترس می کنیم، به آنها احساس نزدیکی بیشتری می کنم. حامل اسرار دیگران بودن بعد از سالها مرا آرامتر و پذیراتر کرده است. وقتی با افرادی مواجه می شوم که از شدت احساس تکبر و خود بزرگ بینی باد کردند و شهوت مصرف آنها را در خود فرو برده است، درد پنهان آنها را احساس می کنم و درباره آنها قضاوت نمی کنم، بلکه احساس دلسوزی می کنم. از همه مهمتر احساس ارتباط می کنم. وقتی که برای اولین بار در یک مرکز بودایی با مدیتیشن آشنا شدم، احساس نزدیکی بسیاری کردم و معتقدم که بسیاری از درمانگران بیش از آنچه تصور می شود با قلمرو عشق و مهربانی آشنا هستند. این کار نه تنها به ما فرصت شناختن خودمان را می دهد تا رشد کنیم و بزرگ شویم و با روشنی به سمت حقیقت و آگاهی دردناک از وضعیت انسانی پیش برویم، بلکه بیش از اینها هم برای ما به ارمغان خواهد آورد. ذهنمان مدام با چالش مواجه است. ما کاوشگرانی هستیم که در بزرگترین و پیچیده‌ترین فعالیت‌ها غوطه می‌خوریم. رشد و حفاظت ذهن انسان. ما دست در دست بیمار لذت کشف تجربه لحظه را به هنگامی که جزئیات ناهمگون ناگهان به انسجام میرسد میچشیم. در اوقات دیگر ما قابله تولد چیزی تازه، رهایی بخش و پیشرونده هستیم. ما میبینیم که بیمارانمان الگوهای خود تخریبی را کنار میگذارند و از غمهای کهنه رها میشوند و نیرویی برای زندگی به دست میآورند. می آموزند که ما را دوست داشته باشند و با تکیه بر همین دیگران را دوست داشته باشند. می بینیم که چگونه گنجینه های خود را باز می کنند و لذت می بریم. گاهی اوقات احساس می کنم که با بیمار به داخل اتاقهای خانه‌اش وارد می شوم. تماشا کردن آنها به هنگام باز کردن درهایی که همیشه بسته بوده، چه شادیاور است. کشف درهای تازه به سوی خرد، زیبایی و خلاقیت نهفته در هویت او. گاهی اوقات اولین قدم برای رسیدن به چنین جایگاهی کار کردن روی رؤیای بیمار است. در این هنگام است که من و بیمار از شکل گرفتن طرح‌های بدی و تصاویر درخشان حیرت زده می شویم. فکر می کنم معلمان نویسندگی خلاق هم تجارب مشابهی دارند. و سرانجام این که من افتخار می کنم که از امتیاز متعلق بودن به گروه شفاگران برخوردارم.
صدا برداری، انتخاب موسیقی و میکس کیان شمس، تهیه کننده راضی هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.